بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم درس مکاسب جلد سوم فقه چهار صفحه 518 مورخه 17/12/93 جلسه 76
سر ساعتمون و شروع کنیم شروع کنیم یه دقیقه مونده تا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین بحث بر سر این بود که اگر کسی مال خودشو با مال دیگری کنار هم بگذاره و بفروشه ماژیکش رو با تخت پاکن دیگری کنار هم بگذاره و بفروشه این بعدن اگر معامله رد شد یا قبول هم شد فرقی نمی کنه بالاخره دو تا مالک داره یک سمن در مقابل این دو ملک قرار گرفته چگونه ما تقسیط می کنیم این معامله را پول هر کدام چجوری معلوم میشه چجوری معلوم میشه که این ماژیک چند تومن بوده این تخت پاکن چند تومن بوده خب ما جلوی به ماژیک و تخت پاکن با هم گفتم آقا این دوتا رو میخرم 10,000 تومن بعد معلوم شد دوتا جداست یکی مال یکی مال یکی دیگه است خب هر کدومو بعد پولش رو صاحباش بدم دیگه چقدر به این بدم چقدر به اون بدم آیا همین نصف بکنم 50% 50% 50% خب میگه قطعا غلطه برای که ممکنه یکیشون طلا باشه یکشون نقره باشه یکشون مس باشه نمیشه نصف کرد یا یک تقسیم بر 3 راههایی بود مورد بررسی قرار گرفت دو راه مد نظر قرار گرفت راه دوم رو ما گفتیم ظلم میشه در صورت تزاعد و در صورت نقص قیمت حالا میخوایم تا اونجایی که میشه مباحث یکی دو روز گذشته رو تکرار نکنیم اما مسئله بر این است که ما گفتیم که اگر که گفتیم اگر دو لنگه در هر یک 2 دینار بیارزد یعنی تو قیمت واقعیش وقتی میریم بیرون 2 دینار هر کدومش ارزش داره با هم 10 دینار میارزد ولی وقتی بغل هم قرار میگیره به به دوتا در خیلی قشنگ یا به سال بهترش کفش بود یه لنگه کفش 2 دینار ولی دوتاش که بغل هم میاد خب قشنگ نفر میتونه استفاده کنه میشه 10 دینار حالا ثمن المسما چقدر 5 دینار گفتیم اگر اینجوری باشه طبق روش اول طریق اول میگفتیم اول قیمت این دوتا رو با هم جمع میکنیم، میگیم دو و دو، میفهمیم اول میگیم قیمت بکنیم، بعد قیمت این دوتا رو با هم جمع میکنیم، دو به علاوه دو مساویه با چهار، درسته؟ بعد نسبت سنجی میکنیم، دیگه ننویسیم، نسبت سنجی میکنیم، میبینیم هر کدومشون نسبت به چهار یک دوم هستن، میایم با ثمن المسما میسنجیم، نتیجهش این میشه که دو و نیم درهم به این یکی در تعلق میگیره، دو و نیم درهم به اون یکی در تعلق میگیره. طریق دوم از عبارت برخی از بزرگان به دست می آمد. در طریق دوم می گفت اول شما می آی مجموعه رو قیمت می کنی، می ری با هم یک مجموعه قیمت میشه 10 دینار، چون رفتی فرض اینه که با هم تو بازار چقدر می ارزه؟ 10 دینار. بعد یک کدومش قیمت میشه در بازار تنهایی، یک کدومش با قیمت میشه چند دیناره؟ طبق فرضمون هر کدومش 2 دیناره. بعد نسبت سنجی میشه بین این 2 و اون 10، میشه 1/5. بعد این 1/5 را با ثمن المسما ما میسنجیم، میشه 1 دینار برای مشتری، 5 دینار برای بایه، 4 دینار، 4 دینار برای بایه، گفت ما بقیشو میدیم به اونیه، به بایه. خب این ظاهر عبارتشون این بود که به بایه هم تعلق میگیره بیشتره. خب اینجا فریاد وا اسلاما و وا ظلما سر دادیم که آقا این مشتری بیچاره یا بایه، بایه آمده 2 در فروخته، 1 در مال خودش نبوده، به چقدر فروخته این 2 در را؟ به 5 دینار فروخته. حالا 1 درش که باطل شده 1 دینار میده، 4 دینار پیش خودش میمونه، یعنی 1 در را اومده 4 دینار فروخته، در حالی که این 1 در 2 دینار بیشتر قیمتش نبود و ارزشش نبود. ما فریاد ظلم سر دادیم و اینجا گفتیم ببینید طریق اول چقدر خوب بود. طریق اول نیست، 2 تا لنگه در فروخته، 2 تا لنگه کفش فروخته، طبیعیه دیگه، 2.5 برای اینه، 2.5 برای اونه. ولذا در انتهای بحث دیروز گفتیم و بالجمله ما ذکرنا من طریق اول صحیح و درسته، نه طریق دوم. امروز یه اشکالی مطرح میشه، اشکال به طریق اول. در این اشکال ما بیان میکنیم که نه، خیال نکنید طریق اولم درش ظلم نیست، بلکه طریق اول هم ظلم داره. میگه که ما قبول داریم که در تزاید قیمت در روش دوم ظلم است یا ظلم رخ می‌دهد، اما در روش اول هم مشتری ضرر می‌کند و در حق او ظلم می‌شود. چرا و به چه بیان؟ ما حالا تو جزوه به 2 بیان نوشتیم، اینجا 1 بیانش رو میگیم که همونه که شیخ گفته. میفرماید که بایه در حقیقت مستحق همان مبلغی است که در مقابل ملکش منفردن قرار میگیرد و ما بقیه پول
یک، برای مال دیگر، دو، و وصف اجتماع است و نباید به بایع برسد. توضیح بدید. بعد اللطیا و اللتی، بعد از اینکه معلوم شد این بایع ما کلاهبردار بوده، حالا یا کلاهبردار هم نبوده اشتباه کرده، این بایع چی فروخته؟ چی فروخته؟ یه در یا یه دونه کفش؟ اون که مال خودش نبود فروخت، بعد معامله باطل شد. این آقای بایع چه فروخت؟ یک دونه لنگه کفش.
این کلاف مال یکی دیگر ورداشت گذاشت کنار این و بعدن هم باطل شد، اون برگشت فرقی نکرد. نگاه کنید چی فروخته؟ یه لنگه کفش فروخته. این یه لنگه کفش در خارج چقدر قیمتشه؟ 2 درهم. 2 درهم از 10 درهم، وقتی ثمن المسمى 5 درهم میشه 1/5. 1 درهم باید به بایع برسه. شما اینجا دارید 2.5 درهم به بایع میدید. علتش هم میدونید چیه؟ اون وصف اجتماع رو شما فراموش کردید. با این توضیح یه بار دیگه مد خودمو میخونم. بایع در حقیقت مستحق به همان مبلغی است که در مقابل ملکش منفردن قرار گرفته. چرا؟ چون درسته دو تا لنگه کفش بغل هم فروخته، ولی اونش که باطل شده، اونی که مال خودش بوده و فروخته همون یه دونه لنگه کفشه بوده. لذا باید اون چیزی رو که مستحقه همون مبلغی است که در مقابل یه لنگه کفش منفردنه، چون معامله باطل شد، اون چیزی که به مشتری رسید یه لنگه کفش منفرد بود. خب بایع در حقیقت مستحق همان مبلغی است که در مقابل ملکش منفردن قرار میگیره، اما مابقی اون 4 درهم باقی مونده پول چیه؟ 1 درهمش پول اون یکی کفش است، چون فرض این است که اونم 2 درهم از 10 درهمه، اگه شد 5 درهم ثمن المسمى میشه 1 درهم از 5 درهم. مابقی این 4 درهم، 1 درهم دیگرش مال اون یکی، ما اون یکی کفش است، اون یکی لنگ است. 3 درهمش یا دینارش، هر چقدر دینار بوده، 3 دینارش معلوم میشه مال وصف اجتماعه. خب این وصف اجتماع به هم خورد. لذا در این اشکال بگیم، لذا طریق مناسب عدالت این است که چهار درهم بیاد حالا دینار به مشتری میدهیم و 1 دینار به بایع. عکس طریق دوم. پس اینجا یه طریق سوم پیش میاد. طریق سوم چیه؟ طریق سوم میگه شما هر کار میخواد انجام بدید انجام بدید، ما میایم قیمت هر کدوم از اینا منفردن را حساب میکنیم. پس 1، قیمت هر کدام منفردن حساب میشود، قیمت انفرادی هر یک 2 درهم. پس 1 2 درهم اینجا داریم، 1 2 درهم اونجا، درسته؟ خب 2، نسبت سنجی با قیمت مجموع می شود. 2، خب این دوتا وقتی با هم خرید و فروش می شد 10 می شد، 4 نمی شد. وقتی با هم خرید لنگه کفش 2 دینار، ولی وقتی دوتا شد دیگه تزاید پیدا میکنه. خب با قیمت مجموع وقتی حساب بشه میشه چندم؟ 1/5. منفردش 1، این 10 همیشه 5، 1/5. خب حالا نسبت سنجی با قیمت المسمى میشه.
مسما چند بود؟ 5. ثمن مسما 5 دینار بود. اینجا 1 دینار میشه. خب نکته مهم اینه، عین طریقه دومه ولی برعکس. میگیم 1 دینار برای بایع، 4 دینار برای مشتری. دلیلمون هم اینه، مشتری که دست کرد تو جیبش پولو در آورد، 1 دینار داشت در مقابل این یه لنگ کفش میداد، 1 دینار هم داشت در مقابل اون یه لنگ کفش میداد، چون هر کدامشون در بازار 2 از 10 بود، با توجه به ثمنی که ما قرار دادیم میشه 1 از 5. 3 دینار دیگهش مال وصف اجتماعش بود. خب حالا مشتری با خودش الان نگاه میکنه میگه ای داده بیداد، من 2 تا لنگ کفش به وصف اجتماع خریده بودم، الان فقط و فقط 1 لنگ کفش با وصف انفراد دارم. خب من چقدر داده بودم برای این 1 لنگ کفش با وصف انفراد؟ 1 دینار. خب اون 3 دینار رو که به وصف اجتماع داده بودم که از کفم رفت، اون 1 دینار رو هم که به وصف اون یکی لنگه داده بودم که اونم از کفم رفت، بذار 4 دینار رو از چیز پس بگیرم، از بایع. غایت الامرش اینه که اون 1 دینار مال اون چیز دیگه، مال بایع، مال مالک اصیله. اگه کفششو داد خب من اونجا بحثش جدا میشه. خب اونم که رفت، کفششو گرفت و رفت، اون 1 دینار هم که در مقابل این کفش بود گیرم اومد، 4 دینار گیرم من میاد، 1 دینار هم مال بایع دیگه، بایع فضولی مالک بود و نسبت به 1 دونه کفش علل انفراد و 1 دونه کفش علل انفراد قیمتش چقدر است؟ 1 تو با توجه به ثمن مسمای ما 1 دیناره. لذا اینطوری دیگه ظلمی هم نمیشه. شما گفتید در طریقه اول ظلم صورت نمیگیره. چرا آقا؟ در طریقه اول به مشتری ظلم میشه. مشتری آمده پول داده، چند دینار؟ 5 دینار، در حالی که یه دونه کفش انفرادی در بازار اگر ثمن 10 تا باشه 2 تا میارزه، حالا که ثمن 5 تاست یه دونه کفش انفرادی 1 دونه میارزه، پس 1 دینارش. شما دارید میگید نه خیر، 2.5 دینار من مشتری باید بپردازم برای 1 لنگ کفش علل انفراد. خب این ظلمه به من. یا برو از طرف بایع نگاه کن، بایع 2.5 دینار بگیرد به خاطر کفش علل انفرادش که در بازار اگر بره قیمت بکنه علل انفرادش 2 دینار بیشتر نمیارزه. حالا آمده اینجا، این روش اول بود که گفتم بیان اولش هست دیگه، ننوشتم. بایع 2.5 دینار از این معامله گرفته در حالی که ثمنش از ثمن مجموع نصف بوده، تو بازار اگر ثمن 10 تا بود این 2 تا گیرش می اومد، حالا که ثمن شده 5 تا این 2.5 داره گیرش میاد. جناب شیخ طریق اول جوابگو نیست، طریق اول هم توش ظلمه، ولی در طریقه ما، در طریقه سوم اینجا دیگه ظلم ایجاد نمیشه و ظلم وجود نداره. شیخ میفرماید که جواب، اشکال شما مبنی بر ثبوت زمان در اوصاف موجبه تزاید ثمن است، در حالی که در جای خود ثابت است که در معاوضات ثمن در مقابل وصف قرار نمی گیرد. و اوصاف مضمونه نیست. خب شما آمدید گفتید ثمن، این جمله شما غلطه، مابقی پول 1 در مقابل مال دیگر، 2 در مقابل وصف اجتماع، در حالی که در جای خودش ثابت هست که عقلا پول را که میدن برای وصف نمیدن، پول در مقابل عین قرار میگیره. قبول داری یا نداری جاش اینجا نیست، پول در مقابل عین قرار میگیره. پولی که بنده دادم در مقابل این کفش و این کفش قرار گرفته. اون وصف اجتماع بله دخالت دارد در تزاید ثمن، اما مضمونه نیست. عقلا اون را زمان آور نمیدونن. اینجا داخل جا هست قشنگ، بیاد داخل. عقلا آن را زمان آور نمیدانند. بنابراین اشکال شما مبنی بر ثبوت زمان در اوصاف موجبه تزاید ثمن است، در حالی که در جای خود ثابت است که در معاوضات بله تو عدوانیات تو غصب میشه اون اگه وسوسه بین بره پولشو میگیرن، ولی تو معاوضات این اتفاق نمیفته. فقط غایت الامرش این میشه که شما میگی که توی مانه نفی مشتری ضرر میکنه تو طریق اول، اولا اشکال شما اینطوریه، ثانیا ضرر متوجه مشتری با خیار قابل جبران است. مشتری یه لنگه کفشو نمیخوای، به دردت نمیخوره، دو نیم دینار حاضر نیستی به پردازی، خب کاری نداره، معامله رو فسخ کن، داریم به حق خیار میدیم. رضا ظلم پایدار نیست. اگه دوست داری معامله استمرار داشته باشه، اگر دوست نداری معامله استمرار نداشته باشه. فرقش با همین جوابی که دیروز میدادیم این بود، دیروز از اساس بنیان طریق اشکال داشت، ظالمانه بود، اما اینجا بنیان طریق با توجه به مطلبی که قبلا گفتیم که اصلا ثمن در مقابل وصف فرار میگیره ظالمانه نیست. ولی خب بالاخره ضرری متوجه مشتری میشود با خیار رفع میشه. اینم از این مطلب. بخونیم دو تا مطلب دیگه داریم تا آخر مطلب برسیم. فَإِنْ قلت، اگر کسی اشکال کند و بگوید اِنَّ الْمُشْتَرِي اِنَّمَا بَذَلَ السَّمَن فِي مُقَابِلِ كُلٍّ مِنْهُمَا مُقَيَّدًا بِاجْتِمَاعِهِ مَعَ الْآخَرِ وَهَذَا الْوَصْفُ لَمْ يَبْقَ لَهُ مَعَ رَدِّ مَالِكِ اَحَدِهِمَا. اگر کسی بگوید که مشتری بذل کرده است ثمن را در مقابل هر کدام از اون دوتا، در حالی که مقید است هر کدام از آن دوتا به اجتماعش با دیگری، یعنی مشتری وقتی پول رو پرداخت کرده گفته من میخرم این کفش رو با اون کفش به وصف اجتماع، لذا پولش بیشتر شده، پنج تا دینار داده یا ده دینار قیمت واقعی شده، و این وصف باقی نمی ماند برای مشتری با رد مالک یک کدوم از اون دوتا. وقتی مالک یک کدوم از اون دوتا آمد و معامله خودش را فسخ کرد، طرف خودش را، اون چه که مشتری دارد یه لنگ کفش خالیه، اون وصف اجتماع دیگه نیست. پس بایه همانا یستحق و من الثمن ما یوز زوالا مالهی منفردن، بایه مستحق است از ثمن اون چیزی را که توزیع می شود بر مالش به طور منفرد، چون خدا وکیلی به حضرت عباس اونی که بایه فروخته است یه لنگ کفشه، اینی که یه لنگ کفشه دیگر ورداشت گذاشت کنارش، این مال کسی دیگه بود، اونی که بعدن هم که باطل شد، اونی که بایه کاری که کرد یه لنگ کفش منفرد فروخت، خب همین یه لنگ کفش منفرد بعد مورد حساب قرار بگیره، مورد توزیع قرار بگیره. فلهو من الثمن جزء، اون برای اوست از ثمن المسمى جزئی که نسبته الیه، که نسبت اون جزء به اون ثمن المسمى مثل نسبت درهمین است به عشره در مثال.
و هو درهمون واحد. دو از پنج میشه یک، دو از ده میشه یک از پنج. پس باید یک از پنج، یک دینار بدیم به بایه، چهار دینار بقیه مال مشتریه، عکس اون چه که در طریق دوم میگفتیم. و هو درهم واحد فزیادت و ظلمون علی المشتری. حالا که شما در طریق اول میگید مشتری دو و نیم، بایه دو و نیم، هر چقدر از چهارتا که کم بکنید از مشتری، ظلم بر مشتریه. زیاد دادن به بایه ظلم بر مشتری است. و این کان ما، بله ما قبول داریم جناب شیخ، حرف شما کمتر ظلمش نسبت به حرف اونایی که میگن چهار تا رو بده به بایه، یکی رو بده به مشتری، چون حق مشتری چهار تا است، شما دو تا و نیمش رو داری بهش میدی. حق ولی طبق طریق دوم حق مشتری چهار تا است، شما داری یه دونه بهش میدی. بله و این کان ما اوهمه عبارت الشرایع، و عبارت مثل شرایع یا شبه عبارت شرایع، من اخذ البایه چهار تا و المشتری یکی، این اشد ظلمنه، ظلمش بیشتره. بله کمانه به علیه فی بعض حواش روزه، که اونجا هم گفتن خیلی شدید و شدید ظلمشه. اما دلیل نمیشه که شما در طریق اول ظلم نباشه، در طریق اول هم ظلمه. چی کار کنیم؟ کار نمیشه کرد. میگه اختیار دارید، ما میگیم لازم این از یه کار خیلی خوب به شما یاد میدیم. فلازمو ان یقصد الثمن علی قیمت کل من الملکین منفردن و علی الهیئت الاجتماعیه. قشنگ پولو تقسیم کنی، ببینید چقدرش در مقابل این لنگ کفشه، چقدرش در مقابل اون لنگ کفشه، چقدرش در مقابل هیئت اجتماعی است. وصف همینجا محل اشکاله، در جای خودش ثابته که پول در مقابل وصف قرار نمیگیره. شما خیلی ساده میگید که قیمت رو حساب کنید، چقدرش در مقابل این لنگ است، چقدرش در مقابل اون لنگ است، چقدرش در مقابل وصف اجتماعه. همینجا محل اشکاله. حالا فعلا داریم اشکال اونا رو میگیم. میگیم باید این کار رو بکنیم. خب حساب بکنیم، دو از ده در مقابل این یکی، دو از ده در مقابل اون یکی، 6 از 10 در مقابل وصف اجتماع، بیاریم روی 5 ثمن المسما تطبیق کنیم، میشه 1 دینار برای یکی، 1 دینار برای اون یکی، 3 دینار برای وصف اجتماع. و یعتل بایع من بلزا، داده می شود به بایع از ثمن به نسبت قیمت ملک این منفردن. ببینید قیمت ملکش منفردن چقدره، نسبت کن با ثمن بهش بده، میشه یک دینار. و یبقى للمشتری به نسبت قیمت ملک الاخر منفردن و قیمت هیئت الاجتماع. بغلش ببینید، یعنی در مثال یک دینار برای بایع و 4 دینار برای مشتری. ظلمم به مشتری نمیشه، ظلمم به بایع نمیشه، چون بایع بی خود کرده، بایع یه دونه لنگ کفش تنهایی داشته فروخته، خب یه دینارم فروخته. قلت فوات و وصف الانزمام کسائر الاوصاف الموجبت لزیادت القیمه. فوات وصف انزمام یعنی وصف اجتماع مثل بقیه اوصاف موجبه برای زیادت قیمت نیست مضمونن فی باب المعاوضات، مضمون نیست، مورد زمان نیست، پول در مقابل او قرار نمیگیره. و این کان مضمونن فی باب العدوان و الغصب، در باب غصب و عدوان اگر یه چیزی رو گرفتی وصفه، که وصفش که موجب قیمت تزاید قیمتش بود و خراب کردی، اونجا ضامنی، ولی تو باب معاوضات نیست. چرا جاش اینجا نیست بحث بکنیم، خودش بحث‌های مفصلی داره. غایت خب آقا شما خیلی ناراحتی که ضرر میشه به حال مشتری، مشتری 4 دینار بعد بگیره 2 و نیم دینار گرفته. غایت الامر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفه، اگه اون صفت واقعا شرط بوده، حالا بگو یا شرط واقعا تو
عقدم بوده یا شرط ذکری و ذهنی اینها بوده که اینو میخوام بخرم، اون موقع بگیم خیار برای مشتری ثابت میشه. اما اگر مشتری میدونسته وارد شده همچی شرطی هم نداشته و تا هرچی به من رسید خوش رسید، اینجا دیگه حتی خیارم براش ثابت نمیشه. این مطلب اول الحمدلله از بخش طریقها یک کمی راحت شدیم، ولی هنوز یه 20 دقیقه ای باش کار داریم، دیگه از فردا خارج میشیم از این بحث طرق. البته بالاخره اون یه بحثای دیگه ای هم هست تو همین قصه. خب بحث بعدی در مورد یک نکته است ظاهرا. بله، نکته تا اینجا مثالهایی را که برای مسئله لوبا مال نفسهی مع مال غیرهی یا برعکس لوبا مال غیرهی مع مال نفسهی فرق نمی کنیم مطرح کردیم، همه در جایی بود که دو مال در دو وجود مستقل لحاظ شوند. دقت کنید، تا حالا میگفتیم مال نفسهی مع مال غیرهی، یعنی ماجیک که یک وجود منحاز مستقل دارد مع مال غیرهی، یعنی تخت پاک کن که یک وجود منحاز مستقل دارد، یعنی مداد که یک وجود منحاز مستقل دارد و خودکار که یک وجود منحاز مستقل دارد، یعنی یه لنگ کفش که یک وجود منحاز مستقل دارد و اون یکی لنگ کفش که یک وجود منحاز مستقل دارد. اما همین بحث در جایی که دو نفر در یک وجود مستقل صاحب ملکیت باشند نیز جاری است. مثل جایی که یک عبد برای دو نفر باشد، یک سوم برای زید، دو سوم برای عمرو. خب اینجا بنده آمدم مالک یک سوم عبد هستم، عبد و فروختم به چقدر؟ به مثلا بفرمایید که 5 دینار. این عبد را آمدم فروختم به 5 دینار. این عبد قیمتش در بازار چقدر میارزه؟ 10 دینار. بنده فروختمش به 5 دینار مثلا، حالا مهم نیست دیگه. اینجا چجوری کنیم؟ چجوری تقسیمش کنیم؟ چجوری ثمن را؟ شیخ میفرماید که کاری نداره، فرض بفرمایید که این طبق همون مثل همون بحثی که تا حالا گفتیم. تا حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم که دو طرف در بازار قیمت گذاری میشود. مثلا هر کدوم اینا رو که ببری بازار میگی آقا سلام علیکم، سلام علیکم، یک سوم عبد چند؟ میگه مثلا یک سوم عبد 2 دینار. یک سوم میگه 2 دینار، دو سوم میگه 4 دینار. درسته؟ خب با هم جمع میشه 2 به علاوه 4 مساوی با 6. خب حالا معلوم میشه یک سوم به 6 چقدر بوده؟ یک سوم 4 میشه 2/3. حالا فرض کنید ثمن مسمای ما هم 3 دینار بوده، همون سالی که همیشه زدیم دیگه. حالا اگر ثمن سه دینار باشد معلوم می شود که یک دینار در مقابل یک سوم، دو دینار در مقابل دو سوم عبد، تقسیم صورت میگیره. اگه خواستن معامله رو فسخش بکنن معلوم شه یک دینار برای اینه، دو دینار برای اون یکیه. خب ببینید نکته اساسی اینجاست که ما در این روش هم آمدیم یک سوم رو جدا قیمت کردیم، دو سوم رو جدا قیمت کردیم. حالا اگر فرقی نمی کرد، این دو سوم اگر قیمتش میشد 8 دینار، باز وقتی با هم جمع میشد میشد اینجا 4 بود، آره میشد 2 به علاوه 8 میشه 10 دینار. حالا 2 به 10 میشه چقدر؟ 1/5. 8 به 10 میشه 4/5. حالا اگر قیمت 3 تا بود 4/5ش 1/5ش میرسید به 1/3، 4/5ش میرسید به 2/3، که این کار دیگه ضرب نتیجه معلوم میشد، فرقی نمی کرد. اگر تزایده، اگر صورت اجتماع موجب تزاید میشد، بازم ما خیلی راحت راهکار رو انجام میدادیم تمام میشد. اما ببینید طبق اگر یه دفعه دو سومه قیمتش دو برابر نمیشد، تو صورت عادی که ما گفتیم یک سوم یک دینار، دو دینار، دو سوم 4 دینار، خیلی عادی. اما ممکنه وقتی شد دو سوم پول بیشتری پرداخت بشه. خب طبق اون صورت شد 1/5 یک سوم رو میدیم به اون یک سومیه، 4/5 رو میدیم به اون دو سومیه. خب بعضی ها اومدن یه طریق دیگری را ابداع کردن، ما آمدیم این همون روش طریق اول، گفتیم دو طرف را در بازار جدا جدا قیمت میکنیم، یک سومیه رو میبریم بازار، دو سومیه رو میبریم بازار. بعضی ها گفتن چرا انقدر خوب خودتون زور میدید، مگر نمیگید مخرج سس کلا تقسیم یک سوم دو سوم؟ خب شما بیا یک سوم رو در بازار قیمت کنید. طریق دیگر میگه بیا یک سوم رو در بازار قیمت کن، میشه مثلا فرض کن 2 دینار. خب معلوم میشه این عب 2 ضرب در 2 ضرب در 2 میشه چقدر؟ میشه 6 دینار. معلوم میشه این عبد قیمت کلش آفرین 6 دیناره. معلوم میشه این عبد قیمت کلش چقدره؟ 6 دیناره. خب 6 دینار یعنی 2 دینارش مال یک سومی است، 4 دینارش که 2/3 باشه مال چیه؟ مال 2/3 است. حالا که ثمن المسما 3، خب طبیعیه که این یک سوم یعنی 1 دینار برای این یکیه، 2 دینار برای اون یکیه، این نتیجه اولی دست میاد، 1 دینار برای یک سومی، 2 دینار برای 2/3. شیخ میگه این طریق تا اینجا مشکلی نداره، ولی اگر فرض بفرمایید برای صورت اجتماع تزاید حاصل بشه اینجا خراب میشه دیگه. شما آمدی ستا رو یه قیمت گرفتی، در حالی که اگر کسی 2/3 داشته باشه اینا دیگه 2 نمیشه، یه دفعه میشه 4/4. اون موقع شما هم 4 باشه میشه 8، وقتی باشه 10 جمع بشه شما تقسیم بر 3 میکنی، در حالی که نباید تقسیم بر 3 کنی دیگه، اینا حقشون چون جمع بیشتره جمع تزاید داره. بنابراین چون در این طریق در صورت تزاید جوابگو نیست، چون این طریق در صورت تزاید جوابگو نیست، ما میریم سراغ همون طریق خودمون. ببینید عبارتتون رو. ولا فرق فی ما ذکرنا بین کون ملک البایع و ملک غیرهی متعددین فی الوجود کعبد و جاریت و مداد و خودکار و این لنگه و اون لنگه، که اینا هر کدوم متعددین در وجود هستن یا متحدن یا متحد در وجود باشن، مثل عبدی که سلسه للبایع باشد و دو سلسش برای
غیر بایه باشد، بایه بیاد تو یه معامله این عبدو بفروشه. حالا معامله بخواد تبعیض بشود، تبعض حاصل بشود، چقدر ثمن در مقابل یک سوم قرار گرفته، چقدر ثمن در مقابل دو سوم قرار گرفته، همون روشی که گفتیم. ولا فرق فی ما ذکرنا بین کون ملک البایه و ملک غیرهی متعددین فی الوجود، که عبدن و جاریه یا متحد باشد، مثل عبدی که دو سل... یک سلسش برای بایه و دو سلسش برای غیر بایه. فانه لا یوب، حواستون باشه سراغ طریق دوم نرید، منم پاک کردم طریق دومو. لا یوزع الثمن علی قیمت المجموع ثلاثا، چون نتیجه مخرج یک سومه، از اول نمیری تقسیم بر سه کنی پولو، بعد بگی این خب این یک سوم، یک سوم دو سوم داره میشه دو سوم، اینم یک سوم داره یک سوم قیمتو بهش میدیم، نه، چون اونی که دو سوم داره ممکنه یه دفعه قیمتش بپره. لأن الثلث لا یباع به نصف ما یباع به الثلثان، به خاطر اینکه ثلث فروخته نمی شود به نصف اون چه که باش ثلثان فروخته میشه. درسته ثلثان یک سوم بیشتره، ولی حتی به نصفش هم خرید و فروش نمیشه بیشتر از دو. شما اگر بگن یه زمینیه دو سلسش مال تو باشه، یا یه زمینیه یه سلسش مال تو باشه، کسی بتونه دو سلسو به یه شرکتی باشه، حتی به شما بگم 49% سهام یه شرکت با 51% سهام یه شرکت دو تا سهم فرقشه، ولی ممکنه مثلا فرض کنید یک سوم قیمت بپره، چون شما اگر 51% سهامو داشته باشی تمام شرکت دستته، چون سهم بیشتر داری، هر رأی گیری بشه فقط کافیه تو وقتی یه رأی، هر رأی تو بدی تمومه دیگه. اما اگر 49% تو داشته باشی نه، اینطوری نمیشه، ممکنه یه وقتی مثلا فرض کنید بقیه ممکنه همه مخالفت باشه. لذا اگر 49% مثلا 100 میلیون تومان قیمت گذاشته بشه، یه نفر 49% سهام داره، یه نفر 51% سهام داره، هر دو میان تو بازار، میان سراغ یه نفر، حضرت عالی شهریه رو گرفتی الان میخوای بری بخری، میری سراغ اونجا میگه آقا من 49% دارم 100 میلیون میفروشم، میگه نمیخوام. اون یکی میگه من 51% دارم 150 میلیون میفروشم، میگه میخوام. اه با دو سهم پرید انقدر قیمت؟ بله پرید. لکونه اقل رغبتن من یک سوم، خیلی رغبتش کمتره تا نسبت به دو سوم. پس بعد چیکار کرد جناب شیخ؟ همون روشی گفتیم، بل یلاحظ قیمت الثلث و قیمت الثلثین، میایم قیمت ثلث رو جدا حساب بکنیم، قیمت دو ثلث رو جدا حساب بکنیم، قیمتا رو با هم جمع بکنیم نسبت با ثمن المسما، بعد تقسیط، همون روشی که تو روش اول گفتیم. بل یلاحظ قیمت الثلث و قیمت الثلثین و یؤخذ النسبه بینهما منهما لیؤخذ من الثمن بتلک النسبه، بل ملاحظه می شود قیمت ثلث و قیمت ثلثین، اخذ می شود نسبت از اونها، نسبت اونها با ثمن المسما اخذ میشه، تا اخذ شود از نسبت اونا با ثمن حقیقی اخذ میشه، بعد تا اخذ شود با ثمن ثمن المسما به همون نسبت. یعنی اگر دو به دهه میشه یک پنجم دیگه، میشه یک به پنج. این هم از این. بریم سراغ هازا کلهو فلقیمی. اگر یادتون باشه در صفحه صد و شست و سه جزوه 515 کتاب، صفحه 515 کتاب ما گفتیم الف اگر لوباع ما لنفسهی ما ما لغیرهی، گفتیم الف اگر قیمی باشد، حالا میگیم ب اگر مثلی باشد، اگر مورد معامله مثلی باشه. مثال بزنیم برای مثلی. مثلی یعنی چیزی که مثل داره. مثلا فرض کنید 100 تن گندم خرید و فروش شده، مثلا 30 تنش
حالا بگیم مثلا یه جوری 40 تنش برای اینه، 60 تنش برای اون یکیه، یا 50 تن برای اینه، 50 تن برای اون یکیه. چه کار کنیم؟
شیخ میفرماید که اینا دو صورت داره، یا 100 تن مشاعن بین دو نفره، مشاع یعنی همش مال هر دوشون، خب این معلومه دیگه به نسبت بهشون تقسیم میشه عادلانه. مثلا اگر کسی 50 50 داره، اگر 100 تومن داده شده 50 تومنشو میدم به این، 50 تومنشو میدم به اون. اگر 60 به 40 داره، 100 تومن معامله شده 60 دینارشو میدن به این، 40 دینارشو میدن به اون. اگر 20 و 30 و 80 100 دینار معامله شده، 20 تاشو میدن به این، 80 تاشو میدن به اون، اگر به صورت مشاع باشه.
اما اگر به صورت مشاع نباشه، به صورت جدا جدا باشه، یعنی 100 تن قشنگ این 60 تن برای این یکی، این 40 تن برای یکی، شیخ میگه این عین قیمی حسابش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این 60 تن میبریم تو بازار قیمت بکنیم، این 40 تن هم میبریم تو بازار قیمت بکنیم، دو تا قیمتش رو با هم جمع میکنیم، نسبت هر کدوم رو با کل میسنجیم، همون نسبت رو با ثمن المسمى میسنجیم، نتیجه که در بیاد نتیجه مونه.
خب پس این هم خودش دو صورت داره. اگر مثلی باشه،
یه وقت ملک مشاع است، یه وقت مشاع نیست. مشاع باشه که طبق نسبت تقسیم می شود، فهم پرانتز. اگر مشاع نیست، مثل طریق اول لحاظ می شود. خب این خیلی روشنه که طبق طریق اول، با توجه به اینکه دو سه روز بیش از شاید 10 بار 15 بار ما طریق اول رو توضیح دادیم، این میشه طبق طریق اولش روشنه. اما اگر ملک مشاع، شیخ می فرماید که اگر ملک مشاع باشد، اینجا طبق تقسیم میکنیم دیگه، توضیحش هم دادیم، گفتیم اگر یکیش 70% 100 تن مال یه نفره، 30% مال یه نفره، ولی مشاع. شیخ فرمود خب کاری نداره، 70% سمن رو بده به این، 30% سمن رو بده به این. بعد آخرش میگه فهم. فهم اشاره است به این که آقا یک عالم است، ما داری توضیح میدی، ممکن 70% قیمتش بیش از 70% 30% باشه. درسته 70% 100 تنه، ولی پول 70 تن بیش از 30 تن ممکنه باشه تو بازار، بنابراین نمیشه. اونم باید ببریم ما به همون روش قدیم حساب بکنیم، 70 تن رو ببریم تو بازار قیمت کنیم، 30 تن هم ببریم تو بازار قیمت کنیم، با هم جمع کنیم، با ثمن بازار با ثمن بسنجیم، بعد نسبتشون با ثمن المسمى بسنجیم، نتیجه حاصل میشه. به همون دلیلی که 51% قیمتش از 41% بیشتر بود، 49% بیشتر بود. ممکنه وقتی چیزی کنار هم قرار بگیره پول بیشتری پاش بدن. مثلا الان شما اگر 1 کیلو گندم داشته باشی، ممکنه بهت مثلا فرض کن 1000 تومان بدن، ولی اگر مثلا فرض کن 1 نفتکش گندم داشته باشی، الان 1 تن مثلا 1 دبه نفت داشته باشی، یه قیمت ممکنه بهت بدن، ولی اگر 1 نفتکش داشته باشی در شرایط بحرانی اقتصادی که نفت ایران رو نمیخرن، اگر بیای بخری ممکنه خیلی گرونتر بخری یا خیلی ارزونتر بخری دیگه، هم تضایعات هم نقصان. ببینید هذا كله في القيمي اما المبيع المثلي، اما اگر مثلی باشد، فان كانت الحصه مشاعه، اگر حصه مشاع باشد، قسط الثمن على نفس المبيع، اگر مباوش ثمن بر مبيع تقسیم می شود تمام. یعنی اگر کسی 90% داشته باشه، یکی 10% داشته باشه، 90% ثمن به این، 10% به اون. در حالی که اینجا باید شیخ بگه فهم، که نه بابا اینجا ممکنه تزاید باشه، اون فهمی که آخر هست مال اینجاست. من خودم اینطور فهمیدم، البته خب این ورانور زیاد زده بودن، ولی خب دیدم سیدم همینطور بیان کردن که هر چی داره میره، ما ارادتمون به حاشیه سید بیشتر میشه. فیقابل کل من حصتی البایع والاجنبی بما یخصه،
پس قرار میگیرد هر کدام از حصه بایع و اجنبی اون به اونی که اختصاص دارد به آن. اگه 90 درصد مال اون 10 درصد به اون، 90 درصد به این میدن 10 درصد به اون. اما اگر حصه هر کدام از اونها معین باشد، یعنی مشاع نباشه، کان الحکم کما فی القیمی، مثل قیمی طریق اول، من ملاحظه قیمت الحصتین و تقسیم الثمن علی المجموع، فهم که اشاره باشد به اینکه اگر مشاع باشد گیر پیدا میکنه، اگر برای بیشتر تزاید قیمت لحاظ بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.